بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جواب دومی که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف از مرحوم شیخ بزرگوار دادند عبارت از این بود، می‌فرمایند در این جواب ما می‌پذیریم که عقل در رابطه با حکم خودش و در رابطه با قیود و خصوصیاتی که دخالت در حکم عقل داره هیچ گونه تردیدی برای او پیدا نمی شود. هر خصوصیتی را در رابطه با موضوع یا مسلماً دخیل می داند یا مسلماً غیر دخیل می دانه و براش در رابطه با هیچ خصوصیتی تردید پیدا نمی شود که آیا این خصوصیت دخالت داره یا اینکه این خصوصیت دخالت ندارد. می‌فرمایند ما می‌پذیریم این حرف را، لکن جواب را از مرحوم شیخ این طور ذکر می‌کنیم. می‌گیم که درسته که ما حکم شرعی را درباره این موضوع از راه حکم عقل به دست آوردیم، از راه قاعده ملازمه به دست آوردیم، این امکان و این احتمال در کار هست که ممکنه ملاک این حکم از نظر شارع اوسع از ملاک به حسب نظر عقل باشه. یعنی شارع یک حکم را، این حکم را گسترده تر از عقل پیاده کرده باشه، وسیع تر از عقل پیاده کرده باشه، به طوری که اگر بعضی از خصوصیاتی که در نظر عقل دخالت داره و دخالتش محرزه، معذالک اگر اون خصوصیت منتفی بشه از نظر شارع حکم منتفی نمی شود، از نظر شارع لطمه ای به حکم نمیخوره. این شی بقاءن فاقد اون خصوصیته، بقاءن دیگه عقل حکم نداره، برای خاطر اینکه اون خصوصیت از بین رفته. لکن احتمال میدیم که بقاءن شرع حکم داشته باشه و ما هم که نمیخواییم استصحاب حکم عقلی جاری بکنیم، ما میخواییم استصحاب حکم شرعی جاری بکنیم. اون وقت اینجا چه اشکال داره؟ بگیم این حکم شرع مسلم در زمان سابق تحقق داشت و الان به واسطه فقدان بعضی از خصوصیات ما شک در بقای حکم شرعی داریم، ولو اینکه از نظر عقل هیچ مسئله ای مطرح نیست، یعنی از نظر عقل بقاءً قطعاً حکم وجود نداره، اما اینکه از نظر عقل وجود نداره این ملازمه با این نیست که از نظر شرعم نداشته باشه. و چون شک ما و شبهه ما در بقای حکم شرعیه، چه مانعی داره که ما عنوان لا تنقض الیقین به شک رو در اینجا پیاده کنیم و در نتیجه استصحاب جریان پیدا بکنه؟ در چی؟ خیلی خوب. نه، شما ببینید الان از نظر شرع شما شک در بقا دارید یا نه؟ از نظر عقل ندارید، اما چون احتمال میدید که ملاک حکم از نظر شارع با نبودن این خصوصیت هم تحقق داشته باشه، لذا شک در بقای حکم شرعی داری. مرحوم شیخ از راه این که ما شک در بقا نداریم میفرمود اخبار لا تنقض پیاده نمی شود. اگر ما عنوان شک در بقا رو درست کردیم، گفتیم احتمال میدیم که با نبودن این خصوصیت حکم عقل که مسلم از بین میره، اما حکم شرع ممکنه به قوت خودش باقی باشه. قاعده ملازمه نمیگه که اگر حکم عقل نبود حکم شرع هم نیست. قاعده ملازمه میگه اگه حکم عقل بود حکم شرع هم هست، اما خیلی جاها داریم حکم عقل نیست لکن حکم شرعی تحقق داره. از کردم نماز جمعه رو که عقل نمیگه واجبه، ولی خب شرع میگه واجبه. پس اگر شما از نظر حکم شرعی خب اون وقت شما حالا ببینید، حالا شاید نظر شما همین اشکالی است که گفته شده، شاید هم تو ذهنتون این باشه. عرض میکنیم این حرف جواب دوم مرحوم محقق نائینی بود، لکن این اشکال به ایشون هست که شاید در ذهن برادران هم همین باشه. ببینید، ما از روی قاعده ملازمه حکم شرع را به دست آوردیم، فرض ما یه همچی جاییه. خب وقتی که ما روی قاعده ملازمه حکم شرع را به دست آوردیم و از طرفی هم تردید در حکم عقل روا ندانستیم، گفتیم عقل وقتی یک موضوعی رو در رابطه با یک خصوصیتی ملاحظه میکنه، براش روشنه که این خصوصیت دخالت داره یا نداره. دیگه شق ثالث نداره که یه خصوصیتی رو با موضوع بسنجه و بعد بگه من نمیدونم که آیا این خصوصیت دخالت داره یا نداره. فرض اینجاست. اگر شما همچی فرضی کردید و گفتید که این خصوصیت در حکم عقل دخالت داره و شاهدشم این است که بقائن که این خصوصیت منتفی شده قطعاً دیگه حکم عقل تحقق نداره، در این رابطه باید گفت حکم شرعی ثابت شده از طریق ملازمه اینم این خصوصیت در اشتخالت داره. شما اگر از راه قاعده ملازمه حکم را به دست آوردید دیگه معنا نداره بشینید بگید که ممکنه ملاک حکم عقل با ملاک حکم شرع فرق داشته باشه. در خوب دقت بفرمایید این رو، در اونجاهایی که عقل حالت تردید برش وجود داشت میگفت من نمیدونم که این خصوصیت دخالت داره یا نداره، لکن با وجود این خصوصیت به عنوان قدر متیقن من حکم میکنم. اینجا ممکنه انسان بگوید که ممکنه این خصوصیت از نظر حکم شارع هیچ دخالتی نداشته باشه، برای اینکه عقل نسبت به این گیج و گم بود، متحیر و متردد بود. اما اگر شما فرض کردید که هیچ گونه تحیر و ترددی در کار نیست، وقتی به عقل مراجعه می کنید و از عقل می پرسید که ایها العقل آیا این خصوصیت دخالت داره یا نه، میگه بله مسلماً دخالت داره. شما در یه همچی موقعیتی حکم شارع رو دارید کشف میکنید از راه حکم عقل، این قاعده ملازمه رو پیاده میکنید. وقتی قاعده ملازمه رو در یک همچه زمینه ای پیاده کردید، در این حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی دیگه احتمال اینکه حکم شرع از نظر منات اوسع و عرض می شود وسیع تر باشه جریان نداره. بله ممکنه شما احتمال بدید که یک حکم شرعی دیگری غیر از این که از راه ملازمه و از راه عقل به دست آوردید اینجا وجود داشته باشه و اون حکم شرعی دیگر دارای یک ملاک اوسع و ملاک وسیع تری باشه و مناطش با منات حکم عقلی متغایر باشه، اما اون یک حکم شرعی دیگره. بحث ما درباره خود این حکم شرعی مستکشف از قاعده ملازمه است. این حکم نمیشه با حکم عقل اختلاف منات داشته باشه، این حکم نمیشود با حکم عقل از نظر سعه و زیق بینشون تغایر وجود داشته باشه، برای اینکه حکمیست مبین، موضوع مبین، دخالت خصوصیات روشن، ملاک و منات هم مشخص. دیگه چطور شما اینجا میتونید احتمال بدید که حکم شرعی از نظر ملاک اوسع باشه، از نظر منات غیر از منات حکم عقل باشه؟ بله به لحاظ اینکه احکام شرعیه به طور کلی اینطور نیست که در محدوده عقل باشه، بلکه عقل یکی از ادله احکام شرعی است. کتاب وجود داره، سنت وجود داره، اجماع وجود داره، ممکنه یک حکم شرعی دیگری در اینجا با یک ملاک دیگری تحقق داشته باشه، لکن ما اصل وجود اون حکم رو درش تردید داریم. اونم دیگه جای استصحاب نخواهد بود. به عبارت دیگر این حکم مستکشف از دلیل عقل، این مقتوع العدم به حسب بقا، و حکم دیگری که احتمال میدید با یک منات وسیع تر، او اصلا حدوثش مشکوکه. لذا شما چی رو میخواهید استصحاب بکنید؟ نه این حکم مسلم دارای حالت سابقه قابل استصحابه، چون شک در بقا درش نیست، و اون حکم دیگرم که از اول حدوثش دیگه معنا نداره به عنوان شک در بقا استصحاب رو جاری بکنید. خب میدانی شما همین مقدار رو ثابت کردید. الان ثابت شده یک حکم شرعی طابقا نعل و به نعل موافقا لحکم العقل، بیشتر از این نیست. امکان داره یه حکم دیگری اینجا باشه که او عرض کردیم حدوثاً مشکوکه. حالا بالاخره چه باید گفت؟ آیا احکام شرعیه مستکشفه از راه عقل استصحاب درش جریان داره یا نه؟ اینجا یک بیانی خوبی رو دقت بفرمایید، یک بیانی سیدنا الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی دارند که به نظر میرسد بیان جالب و بیان ارزنده است، و نتیجه این بیان این است که تفصیل مرحوم شیخ تمام نیست و استصحاب مطلقا در این رابطه جریان پیدا میکنه. خوب دقت بفرمایید، عبارات ایشون در کتاب الرسائل خیلی عرض می شود که مطلب رو زود دست نمیده، چه بسا بعضیا کمتر بتونن ازش استفاده بکنن، لکن لب مقصود ایشون اینه. ایشون می فرمایند ما فرض می کنیم که عقل در رابطه با حکم خودش و در رابطه با دخالت و عدم دخالت خصوصیات هیچ گونه تردیدی برش پیدا نمیشه. این رو فرض میکنیم که عقل هیچگاه حالت تحیر و حالت تردید براش وجود نداره، لکن در این حال ما میتونیم یه جوری تصویر بکنیم و مسئله رو جوری فرض بکنیم که استصحاب در باره حکم شرعی مستکشف از حکم عقل جریان پیدا بکنه، و این یک مقدمه ای لازم داره. مقدمش این است که می فرمایند عناوینی را که عقل مورد ملاحظه قرار میده و در عالم عنوان مثل همون طوری که حاکم میخواد حکم بکنه و شارع میخواد امر و نهی بکنه، عقل هم در مقام حکم خودش اول مسئله عناوین کلیه را مطرح میکنه، عناوین کلیه را موضوع حکم به حسن و قبح قرار میده. حالا فرض کردیم عنوانی را عقل در رابطه با حکم خودش به میدان آورد، روی این عنوان تجزیه و تحلیل کرد، دقت کامل کرد و حکم کرد به ان هذا العنوان قبیح. مثلا مسئله کذب در پیشگاه عقل حاکم مطرح شد که آیا کذب به ما انه کذبان و به عنوان انه کذبان این آیا محکوم به قبح هست یا محکوم به قبح نیست؟ عقل زیر و رو کرد، موضوع رو درست بررسی کرد، حکم کرد به ان الکذب قبیح. خب این حکم رفت کنار. موضوع دیگری در پیشگاه حکم عقل مطرح شد و اون موضوع خودش با قطع نظر از ارتباط با عناوین دیگر، خود اون موضوع مطرح شد که آیا نجات دادن یک مؤمن و مسلمان، نجات دادن یک فرد معتقد به خداوند تبارک و تعالی به صورت عنوان کلی، هل هو حسن ام لا؟ عقل درست تأمل مورد دقت قرار داد، دید نفس این عنوان، خود این مفهوم بدون اینکه دیگه خصوصیتی نیاز داشته باشه، بدون اینکه جهت دیگری لازم باشه زمیمه به این عنوان بشه، نفس این عنوان یکون و حسنن، سر تا پا جهات محسنه و جهات مصلحت درش وجود داره، حکم کرد به انه حسنان. خب یک حکم قبلی روی عنوان کذب به ما هو کذبون کرد و هو انه قبیحون، یک حکمی هم الان روی عنوان نجات دادن یک فرد موحد کرد، دید که اینم یک موضوعی است بدون هیچ گونه زمیمه و خصوصیتی، این از نظر عقل حسنش ادراک شده و حسنش مورد درک عقل قرار گرفته. خب حالا این دوتا عنوان از باب این که در کتاب اجتماع امر و نهی ما خوندیم که وجود خارجی گاهی عناوین متعدده برش تصادق پیدا میکنه، عناوین مختلفه که هر کدام در عالم عنوانیت یک شأن مستقل و یک حکم مستقلی دارن، گاهی در وجود خارجی این عناوین بینشون تصادق و اتحاد در وجود تحقق پیدا میکنه. حالا یه موردی در خارج پیدا شده که این مورد خارجی نجات دادن مؤمن توقف بر کذب پیدا کرده، یعنی اگر بخواهد مؤمن نجات پیدا بکنه باید از کانال کذب وارد شد و از طریق کذب انسان دسترسی به نجات این فرد موحد انسان پیدا بکنه. حالا در این موجود خارجی هم عنوان کذب که در پیشگاه حکم عقل محکوم به قبح بود و هم عنوان نجات المؤمن من الهلاک، این دوتا عنوان در یک موجود خارجی و در یک مورد خارجی اجتماع پیدا کرد. نجات یک مؤمنی از هلاک توقف بر کذب پیدا کرد. خب اینجا مسئله چیه؟ آیا عقل اینجا کنار می نشیند؟ اینجا وقتی که ما به عقل مراجعه کنیم میگیم جناب عقل شما فرمودید الکذب قبیحون، شما فرمودید نجات دادن مؤمن حسنون، اما اینجایی که کذب مؤثر در نجاته و نجات متوقف بر کذبه شما نظرتون چیه؟ آیا عقل در اینجا سکوت میکنه؟ عقل در اینجا میگه من نمیدانم؟ بحث این است که نمیدانم در حکم عقل وجود نداره. آیا عقل اینجا جواب میده که من کلیشو گفتم بقیهش به من مربوط نیست؟ یا اینکه عقل در این موجود خارجی و مورد خارجی حکم میکنه منتها حکمش به این کیفیته که ملاکها را در نظر میگیره، ملاک قبح کذب و ملاک حسن نجات دادن مؤمن، این دوتا ملاک رو با هم ملاحظه میکنه و بعد میبینه که کدام یکی از اینها اقواس، کدام یکی از اینها ارجحه و کدام یکی از اینها قوی تره، حکم رو روی اون قوی صادر میکنه. مثلا در همین مثالی که عرض کردیم عقل حساب میکنه که درسته که کذب قبیحه و ملاک و منات قبح به طور کامل درش وجود داره، ولی این ملاک نمیتواند در مقابل ملاک یک جان محترمه و نفس محترمه و نجات او از هلاک، این ملاک در مقابل اون ملاک نمیتونه مقاومت بکنه، بلکه او ترجیح بر این داره. پس چه میکنه؟ حکم میکند به این که در این مورد خارجی کذب لیس به قبیحن، اینجا نجات دادن مؤمن از هلاک اقوا و ارجح است ملاکن از ملاک قبح کذب که به طور کلی در پیشگاه عقل ثابت و صادر شده بود. لذا وقتی که در این مورد خارجی شما به عقل مراجعه می کنی عقل میگه لیس به قبیحن، اینجا کذب مانعی نداره، اینجا کذب قبح خودش رو از دست داده و دیگه قبحش باقی نیست. خب این به احکام کاری نداریم، حالا به حکم عقل ما کاری داریم. خب بله، خب همینجا هم ملاک هم ملاک قبح وجود داره و هم ملاک حسن وجود داره، مثل باب متزاحمه اینه دیگه، عنوان ثانوی نیست، عنوان اولیه، همون قبح کذب. شما چرا گوش نمیدید؟ عرض می شود همون ملاکه، همون دو ملاکه، لکن مقایسه با هم میشه، نسبت سنجی میشه، در مقام نسبت سنجی عقل حکم میکنه به این که ملاک نجات دادن مؤمن اقواس از ملاک عرض می شود قبح کذب، کما این که در همون مسئله اجتماع امر و نهی صلات در دار قصبی، اونایی که قائل به امتناع اجتماعن اونام میگن حکم فعلی تابع اقوال ملاکینه، اونام میگن حکم فعلی تابع منات اقواز، هر کدوم از اینها ملاکش اقوا باشه او در مسئله صلات در دار قصبی پیاده میشه، منتها دلائلی اقامه کردن اونها به صورت کلی بر این که ملاک نهی اقوای از ملاک امره، که البته نه حرفشون رو ما پذیرفتیم و نه این دلائل رو، لکن راه عبارت از همین راهه. خب حالا این مقدمه درست شد؟ مرجوه معناش همینه، مرجوه در مقابل مصلحت اهم، مرجوه که شد حکم فعلی تابع لما هو راجه، اینجا هم همینه، بحثم همینه، بحثم در مورد تصادقه، در مورد مقابله است، اونجایی که مقابله مطرح نباشه که کلون علا شانه کاری به کار هم ندارن. من که نفهمیدم ایشون به کجای بحث اشکال میکنه، شما ها فهمیدید؟ یعنی کذب فعلی در مورد خاص، در مورد خاص این کذب دیگه لیس به قبیح، برای اینکه حکم تابع اقوال ملاکینه، در مورد تزاحم حکم تابع اقوال ملاکینه، اینجا دیگه معنا نداره که ما از نظر حکم عقل این حرف رو بزنیم، دیگه نمیخواستم من این توضیح رو بدم، اینجا معنا نداره از نظر حکم عقل این حرف رو بزنیم، عقل بگه که همین موجود خارجی به ما انهو کذبون قبیحون و به ما انهو نجاتون حسنون، شبیه اون حرفی که در باب اجتماع امر و نهی میزدیم، نه اون روی یک مبنای دیگره، اما عقل اینجا در رابطه با این فرد خارجی نمیتونه حکم نداشته باشه، نمیتونه بگه من اینجا متحیرم، عقل رو ما از این سوال میکنیم که آیا اذا توقف النجات علی الکذب ما التکلیف، عرض کردم جواب میده یا نمیده؟ جواب میده، جواب این است که نجات رو باید اختیار بکنی، باید فرد موحد رو از هلاک نجات بدی، این معناش این است که ملاک قبح کذب در این مورد خارجی دیگه نقش در قبح نداره، نمیتونه تأثیر در قبح بکنه، برای اینکه گرفتار مزاحم اقوا و ملاک اقوا خواهد شد. خب حالا که این مقدمه درست شد، ما میخواییم که یه موردی با توجه به این مقدمه درست بکنیم که استصحاب از نظر حکم شرعی مستکشف از راه عقل با توجه به این مقدمه جریان پیدا بکنه، ولو اینکه عقل به واسطه یک جهتی که عرض می کنیم حکمی نداره در اونجا، و اون اینه: اگر ما، خوب دقت بفرمایی، یه موردی رو ابتداءً در ابتداء کار ابتداءً دیدیم وضعش مشخصه، این مورد ابتداءً فرض کنید محکوم به حسنه، حاکم به حسنم عقله، شرعم به عنوان قاعده ملازمه حکم به وجوب کرد، ایناش درست، لکن بعد شک میکنیم، یک مورد مشکوکی پیش میاد به این صورت که آیا این موردی که یکون و حسنن، آیا عنوان قبیحی به حسب خارج متصادق بر این امر خارجی شده یا متصادق بر این امر خارجی نشده؟ به عبارت روشن‌تر، در مسئله کذب و نجات مؤمن ما مسئله تصادق رو روشن می‌دیدیم. می‌دیدیم دو عنوان اینجا متصادقه، یک عنوان عنوان کذب، یک عنوانم عنوان نجات المؤمن من الهلاک، تصادقش دیگه مورد تردید نبود. اما اگر یک جایی را ما حدوثاً دیدیم که یکی از دو حکم عقل به حسن یا قبح تحقق داره، در نتیجه حکم شرع هم تحقق داره، آمدیم به طرف بقا، در ناحیه بقا شک کردیم که آیا عنوان دیگری که اگر اون عنوان پیاده بشه با عنوان اولی دست به گریبان میشه و در نتیجه عنوان اول رو محکوم قرار میده، آیا عنوان دیگه تحقق پیدا کرد یا نکرد؟ که شک در تصادق عنوان دیگر بر این مورد ما به حسب بقا کردیم. آیا در اینجا مسئله چجوریه؟ این شی حدوثاً وضعش روشن، یک عنوان فقط برش متصادق بود و به دنبال این عنوان حکم شرعی در کار بود، اما بقاءً احتمال میدیم که عنوان دیگری که مخالف با عنوان اوله و ملاکن هم اقوای از عنوان اوله، او اصلا تحقق پیدا کرد یا نکرد، تصادق پیدا کرد یا نکرد. در اینجا به عقل که شما مراجعه کنی، عقل میگه من نمیدونم، ولی نمیدانمش نه برای خاطر این است که در موضوع یا در حکمش تردید داره، نمیدانم از باب این که نمیدونم ما عنوان دیگر تصادق پیدا کرده یا نکرده، نمیدونم که عنوان اقوا در این مورد پیاده شده یا پیاده نشده، لذا عقل میره کنار. اینجا چه مانعی داره که ما استصحاب حکم شرعی رو پیاده بکنیم؟ بگیم یک حکم شرعی به حسب حدوث طبعاً لحکم العقل تحقق داشت، و ما الان شک در بقاء این حکم شرعی داریم و شک در بقا برای خاطر این است که نمیدونیم عنوان مزاحم اقوا آیا بقاءن پیاده شد تا غلبه بکند بر اونچه که در حدوث تحقق داشت، یا عنوان مزاحم اقوا بقاءن تصادق پیدا نکرد. لذا ما شک میکنیم که اون حکمی که در زمان سابق تحقق پیدا کرد و حادث شد آیا بقا داره این حکم، یا اینکه این حکم بقا نداره. مثلا مثالی که خود ایشون ذکر میفرمایند، مثال این است که انقاذ القریق، خب یه عنوانی است که به حسب حکم عقل یکون حسنا، انقاذ القریق یک عنوانی است واجد ملاک حسن. از طرف دیگر یک عنوان دیگری داریم که اگر کسی یا رسول خداوند سب کنه، این از نظر خود عقل این باید کلکش کنده بشه، یعنی این انسان دیگه احترام نداره، این انسان دیگه عدمه خیر من وجوده. حالا این دوتا عنوان در جای خودش و در عالم عنوانیت وضعشون روشن، اما در عالم تصادق حالا میخواییم حساب بکنیم. میبینیم که عرض میشود یک غریقی، عرض میشود در حال غرق شدنه، این انقاذش عرض میشود کان حسنن، و سابقا هم این غریق رو یقین داشتیم آدم خوبی بوده، اما احتمال میدیم در این حالی که داره غرق میشه، این یکی دو ساعت قبل حالت صاب نبی یا صاب خداوند تبارک و تعالی درش تحقق پیدا کرده، و اگر این عنوان درش تحقق پیدا کرد به جهنم که غرق میشه دیگه ما نباید انقاذش بکنیم و او را از غرق نجات بدیم. اون وقت بیاییم اینجوری بگیم این غریقی که الان در حال غرق شدن به نام زید، این یک ماه پیش کان انقاذه حسنن و واجبن شرعن، الان که داره غرق میشه نمیدونیم اون عنوان قبیح سب الله و سب النبی درش تحقق داره یا نداره. اگر به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه من چه میدونم که هو سب النبی املا، من نمیدونم به حسب واقعیت این آیا صاب نبی هست یا نه. میگیم پس شما در اینجا چه حکمی داری؟ میگه من چون موضوع برای من محرز نیست، من نمیتونم در اینجا حکمی داشته باشم. اما وقتی که سراغ حکم شرعی میاییم، چه مانعی داره که مسئله به این صورت مطرح بشه؟ بگیم کان هازل انسان در یک ماه قبل این انقاذ او حسنن و واجبن شرعن، و الان که ما شک در تصادق عنوان دیگر داریم، شک میکنیم که این وجوب شرعی از بین رفت یا نه. اگر عنوان سب تحقق داشته باشه وجوب شرعی از بین رفته، اما چون ما شک در این معنا داریم لذا شک در بقای وجوب شرعی داریم. چه معنی داره که ما در اینجا استصحاب رو جاری بکنیم و هیچ هم مدعی این نباشیم که عقل در احکام خودش گیج و گمه و متحیر و متردده؟ از اون طرف مسئله عقل به قوت خودش باقی باشه و از طرف دیگر حکم شرعی رو به این کیفیت استصحاب بکنیم. حالا شاید یک مختصر توضیحی هم چون وقت گذشت باز فرق